Χριστός Θεέ, بهمن 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس بودیم، آیه 72 می فرماید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیه شریفه بیان گفتار نوح پیامبر است که نوح پیامبر به قوم خودش چه گفت، یعنی در واقع تتمه آیه قبله. در آیه قبل گفت از قال لقومهی یا قوم تا آخرش، حالا دنباله اون مقاله و گفتار نوح پیامبر است نسبت به در مقابل قوم خودش. نوعا مردم گمان می کنند که خب، یعنی قاعدم همین است و عقلاییش هم همین است که هر کسی کاری می کند، این کار در مقابل یه اجرتی است، یه اجری است، یه مزدی است. بنابراین گمانشون این است که کار انبیا در مقابل اجرت و مزد و عقلاییش هم همینه. آدم کار بی مزد و بی اجرت نکند، نوکر بی جیره و مواجب نباشد. پیامبران از این قاعده عقلایی استثنا نیستن، اونا کار رسالتشون رو و نبوتشون رو که انجام میدهند در مقابلش مزد میگیرند، لکن نه مزد از طرف مردم، یعنی انکار نمی کنن که ما مزد بگیریم، ولی مزدمون رو از کی می گیریم؟ از خدا می گیریم. و لذا از شما مردم ما مزدی نمی خواهیم، اجرتی نمی خواهیم. گمان نکنید که اگر ایمان بیارید به ما باید یه اجرتی به ما بدهید، یک هزینه ای به ما بدهید. نه، اجر ما بر عهده خداوند است. پس ببینید، هم قاعده عقلایی نقض نشده است، یعنی پیامبران هم درخواست اجر و مزد دارند و اجر و مزد هم میگیرند، لکن اجر و مزدشون را از خدا میگیرند. و همین که مردم بدانند که داستان نبوت و رسالت درخواست اجر و مزدی از خلق خدا ندارد، یعنی رسالت مجانی است، نبوت مجانی است، پیامبر در مقابل نبوت و رسالت خودش حق درخواست اجرت ندارد. و ما در فقه خودمونم اموری داریم که شخصی که متصدی این امور می شود حق درخواست مزد و اجرت ندارد، و غالب این امور مراتبی است از داستان نبوت. مثلا کسی حق ندارد، یعنی مجتهدی حق ندارد در جواب پاسخ استفتاء اجرت دریافت کند، یعنی بگه میخوای جواب سوال شرعید رو بدم، اینقدر بریز به کارت من تا جواب سوال شرعی تو را بدهم. حق ندارد، مطلقا حق ندارد در جواب استفتاءات، حق گرفتن هیچ گونه اجرتی را ندارد. او تعلیمه، عرض من پاسخ سواله. دیروی سوال کرده بودن، دیدید گذاشتم تو گروه، توجه می فرمایید، سوال مال ژاپن بود و جوابشو دیدید عرض کردم، در حالی که سائل حالا تو اون سوال شاید نمیدونم گفته بود یا نه، ولی گفت که آیت الله فیاض در نجف اشرف حکم به تحریم کرده است و اینکه این حیوان میشه میته، و من اونجا تفصیل گذاشتم، اگر اون صوت رو شما گوش کرده باشید. علی ای حال حق ندارد برای پاسخ به استفتاء اجرت بگیر. همچنین نسبت به حکم و داوری و قضاوت، قضاوت یکی از مراتب ولایت است و به خاطر اونم حق اجرت گرفتن و مزد گرفتن ندارد. تعلیم واجبات شرعیه، کسی که معلم واجبات شرعی است، حالا چه واعظ روی منبر باشد چه معلم در مدرسه و مکتب باشد، حق درخواست اجرت ندارد و امثال اینا. آنچه که بله اینا مجانی است، یعنی اینا اجرش به عهده مردم نیست، مردم نباید اجر اینا رو بدن، لکن بی اجر نیست، اجرش اولا بر خدا، ثانیا این کسانی که متصدی این امور میشن رزقشون در بیت المال، یعنی از بیت المال به قدر کفافشون بهشون داده میشه، کفافشون اون قدری که نه امام جماعت نداره، به قدر کفاف بهشون داده میشه. من نمازمو واجبه برم باید بخونم، خب تو خونه میخونم، کی گفته تو این ترافیک باید بلند شم بیام تا مسجد سر وقت اول اذان نمازمو اونجا بخونم؟ و تو خونه وضوم رو میگیرم، نماز رو میخونم، هر وقت دلم خواست میخونم، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، هر وقت حالشو داشتم. اما اینکه سر اذان، تو بچه جان امام جماعت نیستی، امام جماعت در زندگیش هیچ عیشی ندارد، حواست هست؟ سر اذان تو مسجد باش، بگو الله اکبر، کار فوق العاده شاقی است، این واجب نیست بر من. نماز واجب است، نه اینکه سر اذان تو مسجد بیام جماعت بخوانم، این که وجوب ندارد که. چیه؟ یعنی چی؟
یعنی همیشه اونجا بسته است.
خب بله، یعنی دیگه همیشه اونجا باید باشه. بله، منتها آخرم نیست، آخر یه جاییست که از توش میخورن. خب ما که مسجدمون فقط هرچی گداس میاد اونجا میگه بده، اونجا ما خوردنی توش نیست، دادنی است. بله. الا ای حال ما هنو نرسیدیم به آیه. آروم آروم. چشم. ما شبیه به این آیه را در آیات دیگر هم داریم. در سوره انبیا آیه ای را داریم که تکرار می شود از قول پنج پیامبر خدا تحت این عنوان که ما اسألکم علیه اجرن. خب ما در مقابل رسالتمون از شما اجر و مزدی نمی خواهیم تا این که یه آیه داریم از قول رسول خدا، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. یه موده فی الغربا را این اجر مادی نیست، این را اجر تشریفی است. یعنی میخواد بگه موده فی الغربا تشریفاً اجر من قرار داده شده است. و در آیه سوره سبع اینجور داریم، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. آنچه که من درخواست اجر کردم از شما، یعنی همون مودت فی القربا، فهو لكم، مال خودتونه، کاری به من ندارد. یعنی شما اگر مودت فی القربات، مودت قربای من را داشته باشید، این مودت فی القربا سودش به خودتون برمیگردد. فهو لكم، نفعش مال خودتونه، هیچ کاری به من ندارد. این اجریه الا علی الله، اجر من منحصرا بر عهده چیست؟ بر عهده ذات اقدس اله هست. و هو علی کل شیء شهید. در هر صورت اجمال مطلب این که انبیا در مقابل رسالت خودشون و نبوت خودشون از مردم درخواست اجرت و مزد نکرده اند و نبوت و رسالت مجانیست، مفتکیست، در مقابلش چیزی نمیشد گرفت. و لذا اگر یه پیامبری بیاید لوفرز یا آماده باشد در گذشته و به خاطر چه و به خاطر نبوتش درخواست اجرت و مزد کرده باشد، از همین جا شما بفهمید که اون پیامبر چیست، که اون پیامبر کاذب است، دروغگوست. داستان رسالت و نبوت مجانی است. حالا آیه را فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَا تفریع بر چیست؟ فای تفریعه، تفریع بر فعل الله توکلتو. گفت شما اگر این تذکر من و این جایگاه من برای شما سخت میاد و بزرگ میاد، فجمعوا امرکو، تمام قدرت خودتون رو جمع کنید، شرکای خودتون رو هم صدا بزنید و هر کاری می توانید بر علیه من انجام بدهید انجام بدهید، من توکلم بر خداست. حالا میگه منی که توکلم بر خداست، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر این شرطیه، تَوَلَّيْتُمْ فعل ماضی و تُمَمْ فاعلش، محلن مجزوم فعل شرط، یعنی اگر شما از حق گریزان شدید و از پیروی حق و پیروی حق را نپذیرفتید. خب و تأمل در حق و حقیقت نکردید. این یعنی تولیتم، تولی و اعراض و انصراف یه معنای واحده، یعنی اگه پشت کردید به حق و حرف من رو که حق است نپذیرفتید، روی گردان شدید. اگر روی گردان شدید، خب فما، این فا واقعه در جواب شرط، این جمله بعد فا جواب شرطه. فما سألتكم من اجر، ما مای نافیه، ما سألتكم، من از شما سوال نکرده ام. سألتكم فعل ماضی و تو هم فاعل و ضمیر کم هم مفعول بهش، یعنی من از شما طلب نکرده ام من اجر، هیچ اجری را. من حرف جر زائد است اینجا، لکن به جهت تأکید نفی مای نافیه آمده است. هیچ گونه اجری را من از شما درخواست نکرده ام. من اجرن مجرور به حرف من، لکن محلن منصوب است. چرا؟ به خاطر این که مفعولون به دوم سألتوس، من درخواست نکردم از شما هیچ گونه اجری را. خب چرا میگه از شما درخواست اجر نکردم؟ به این اعتبار که شما به خاطر درخواست اجر از دعوت من روی گردان نشوید، بگید آقا این مزد این پیغمبر گرونه، پس ولش کن بریم یه جایی که یه پیغمبری باشد چی؟ ارزونتر باشد، مزدش کمتر باشه. میگه من که درخواست اجر و مزدی از شما نکرده ام. اجر چیست؟ اجر نفعیست که به کسی که عملی را انجام داده است به او تعلق میگیرد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خیلی خوب، اجر همون مزد فارسی من و شماست، اون چیزیست که نفعیست که در مقابل کار به شخصی داده می شود. حالا یه وقت اجرت اجرتیست که با شرط تعیین شده است، یه وقت اجرت علا مجرا عادت است. اگر با شرط در ضمن عقد قرارداد تعیین شده است بهش میگویند چی؟ اجرت المسما. و اگر تعیین نشده است در یه شرط و عقد قراردادی میشود اجرت المثل. میگه اگر شما پشت کنید و اعراض کنید از حق، من که از شما اجر و مزدی درخواست نکرد، یعنی این اعراض شما اگر به خاطر این است که باید به من چیزی بدهید، من که از شما چیزی نخواستم، درخواست اجر و مزدی نکردم. خب این اجریه الا علی الله، این اون ترجیبندی است که در انبیا تکرار می شود تو قرآن کریم. این مهمله هست به معنا مای نافیه، نیست اجری پاداش من مزد من نیست الا علی الله، مگر بر چی؟ مگر بر ذات اقدس اله. یعنی البته شما ای قوم من گمان نکنید من مجنونم، مفتکی دارم کار میکنم خلاف سیره عقلاییه. نه، منم فعلم داخل سیره عقلاست، منم مزد و اجر میگیرم بابت کارم، اما نه از شماهای فلان نشسته. اجر و مزد من بر عهده ذات اقدس اله است، پس من مزد میگیرم، لکن مزدم و خدا میدهد، اجرم بر عهده خداوند است. حرف علالله افاده میکند که این اجر و مزد حق نبی است و بر عهده خداست، و خدا وعده چه داده است؟ وعده اجر و مزد داده، و این انبیا به این وعده الهی چه دارن؟ ایمان دارن که بله خدا اجر و مزد ما را خواهد داد، ما از شما چیزی را درخواست نمی کنیم. خب تا این جای آیه چی میخواد بگه؟ تا اینجای آیه که خدمت شما تلاوت کردیم میفرماید اگر شما قوم من نوح پشت میکنید و اعراض میکنید از استجابت دعوت من، بر من مشکلی ایجاد نمیشود در این مطلب. یعنی شما ایمان بیارید چیزی به من اضافه نمیشد، ترک ایمانم بکنید چیزی از من کم نمیشود. ببینید یعنی قصه نبوت، قصه این فروشنده هایی که میرن چیز بفروشن که بهشون یه درصد میدن، میگن چی؟ میگن پورسانت، درسته یا نه؟
نه.
اونایی که درصد، یعنی یه فروشنده هرچه بیشتر بفروشد سودش چه میشه؟ بیشتر میشه. خب لذا دلش میخواد بیشتر بفروشه، میگه شما گمان نکنید قصه نبوت اینجوریست که شماها هرچه بیشتر به من ایمان بیارید اجر و مزد من بیشتر میشه، هرچه کم بشید ایمان نیارید اجر و مزد من چه بشه؟ کمتر بشه. میگه نه، ایمان بیارید و نیارید برا من هیچ فرقی نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما اعراض کنید و مؤمن نشید و پشت کنید هیچ ضرری به من وارد نمیاد، من متضرر نمیشمم به اعراض شما. خب چرا؟ به خاطر اینکه اگر من از شما اجرت میگرفتم، پورسانت میگرفتم بابت ایمانتون، بله هرچی شما ایمان نمی آوردید من اجر و مزدم چه می شد؟ کم می شد هرچی شما اعراض می کردید، ولی من که از شما اجر و مزد و پورسانت نمی خوام که. خب اجر من به عهده کیست؟ به عهده ذات اقدس الهی، و اون شما ایمان بیارید یا نیارید من وظیفه ما انجام دادم، خدا اجر و مزد مرا میدهد. بنابراین ایمان بیارید یا نیارید به حال من نوح پیامبر هیچ تفاوتی نمی کند. تا این جای آیه اینا میخواد بگیم. خب و عمر تو واو عاطفه از باب عطف جمله به جمله عطف است به جمله جوابیه. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ شرط بود، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْر، عطف به مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْر، میگه من از شما چیزی نخواستم، اجر و مزدی نخواستم، و امرتو و من امر شده ام ان اکون، امرتو فعل ماضی مبنی للمجهول، ماضی مجهول، ضمیر تو امرتو نایب چی؟ فاعلش. من امر شده ام ان اکون، ان مصدریه ناسبه، اکون نه فعل مضارع ناقص منصوب به ان، اسمشم ضمیر مستتر انا، من امر شده ام این که باشم من المسلمین. من المسلمین جار و مجرور متعلق به خبر اکونو، اکونه، ان مصدریه و ما بعدش به تعویل مصدر در محل جر به حرف جر مقدر تقدیرش میشد چی؟ و امر تو بکونی مسلمن لامر الله، من امر شده ام به این که من تسلیم امر الهی باشم، و لذا من تسلیم امر خداوندی هستم. خب یعنی چه تسلیم امر خداوندم؟ یعنی کسانی که تسلیم امر خدا باشند در آن چیزی که خدا برای اونها اراده کرده است. من اینجوری امر شدم که جزء کسانی باشم که تسلیم امر خدا باشم. تسلیم امر خدا در آن چه که خدا برای من خواسته است، اراده کرده است. حالا اون اراده الهی به نفع من باشد، نه صبر، به نفع من باشد یا به ضرر من باشد، من تسلیم امر خدا هستم. هرچه خدا اراده کرد، هرچه خدا خواسته است، من تسلیمم. و در مقابل این امر الهی من سرپیچی ندارم. توجه میکنی؟ استکبار نمیورزند این افراد از امر الهی به تسلیم نسبت به سایر اسباب ظاهره. یعنی این که بخوام در مقابل امر الهی و آنچه که خدا دستور داده است تمسک کنند به یه اسباب ظاهری تا بتوانند از آنچه که خدا برای اونها مقدر کرده فرار کنند، میگه نه من تسلیمم، خاضعم در مقابل امر الهی، و هر آنچه که خدا برای من خواسته است من میدانم که او نفع من درش است، ولو به حسب ظاهر چه باشد؟ ضرر من باشد و نفع من نباشد، ولی می دانم که آنچه که خدا خواسته است اون نفع من در او قرار دارد و دفع شر از من می شود آنچه که خدا برای من خواسته. لذا من تسلیمم، نه تسلیم آقای رضایی فقط در مقابل اوامر و نواهی الهی، اون هست، مضافاً به تسلیم در مقابل اوامر و نواهی الهی من در مقابل قضا و قدر الهی هم چیم؟ تسلیم. یعنی خدا برای من هر آنچه که خواسته است امرت ان اکون من المسلمین. و شما اگر یادتون باشد، بله، امام حسینم در کربلا وقتی که دارد از اسب بر زمین می افتد او جمله را دارند، چی؟ الهی رزن به رزاک، تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک. یعنی حسین او شهادت خودش را که به حسب ظاهر خب کشته شدن است و کشته شدن باز به حسب ظاهر نفع مقتول درش نیست، به حسب ظاهر او کشته شدن را تسلیم در مقابل امر الهی میبیند که خدایا قضای تو بر این است که حسین کشته بشد برای نجات دین تو، تسلیمن لعمرک، حسین حاضر است که کشته بشد و مقاومتی ندارد و اطاعت میکنم. لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. جناب نوح هم همینو میگن، میگه من مأمور شدم در این که مسلمان بشم، حالا دیگه بعد از این که من اسلام آوردم و تسلیم خدا شدم، آنچه که خدا حکم میکند در قضاء خودش، چه به ضرر ظاهری من باشد چه به نفع ظاهری من باشد، من حکم و قضای الهی رو تسلیمم، میپذیرم و هیچ اعتراضی ندارم. و شما مؤمن بشید یا کافر بشید نفعی برا من ندارد، اگر نفع داشته باشد مال خودتونه، چیزی از شما به من نمیرسد. بله، عملم که نکنن ثواب مبلغ تبلیغش رو برده است. اون بخاری اگه میشه خاموش کن. بله، لکن اجر پیامبر محفوظه، اگرم ایمان نیاورن او اجر رسالتش رو میبرد، همون گونه ای که مبلغی که به تبلیغ رفته است فرض کنید یه جا وظیفه خودش رو انجام داد، لکن از لحاظ مردم اقبالی به او نشد و نپذیرفتنش، او اجرش رو برده، وظیفش هم انجام داده، عند الله هم محفوظ است، خدا هم جبرانش را براش خواهد کرد. چقدر بود است جایی منبر رفته اید و قدردان شما چی؟ نبوده اند. اما چی؟ اما بعد مدتی خدا حتی به حسب ظاهر من حیث لا یحتسب، خدا خودش قدردانی کرده است از شما. توجه میکنید؟ حالا این قصه را بشنوید، طوری نیست. بله، ما وقتی که جوانتر از حالا بودیم و منبر میرفتیم، یه دهه منبر وعده داشتیم توی منزلی. خیلی خوب، من رفتم و تو اون خونه شروع کرده بودیم از سالهای قبلش اون روایت آخرین خطبه‌ای که خطبها رسول الله، اون رو بخوندن، یه خطبه مفصل آخر کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق در 15 صفحه است. من تو خونه شروع کردم چند سال این خطبه رو خوندم، اتفاقا یه تیکشم داستان بله لوات بود و کسی که لوات می کند و اینام بود و که عقابش چقدر است و چیست. اینم هی با خودم قبل خوندن گفتم خدایا بخوانم نخوانم. گفتم روایت من روایت رو میخونم. خوندم اتفاقا برخلاف تصورم که فکر میکردم حالا مردم از گفتن اینا ناراحت میشن، دیدم استقبالم شد. از منبرم که آمدم پایین یا فردا شبش یکی از پامنبری آمده بود که حج آقا امشبم دوباره از اونا بگون. ولی دیگه ما گذشته بودیم و نگفتیم، ولی مشکلی ایجاد نشد. تا این که یه آقایی صحبت کرده بود و اعتراض کرده بود همون سال. این منبر ما اونجا دهه آخر ماه سفر بود اگه اشتباه نکنم. اون آقا آمده بود تو اصفهان سخنرانی کرده بود قبل از محرم در جمع هیئات مذهبی اصفهان. به این که یه روزه هایی که دروغه اشتباس نخونید، و بعد مثال زده بود روزه دروغ و اشتباه را به روزه چی؟ به روزه نخیر، به روزه این که امام حسن مجتبی جگرش تو تشت آمد. اینا نخونید. ما رسیدیم به اون 28 ماه سفر و خب قربنا بر قولی هم چیست، روز شهادت امام حسن مجتبی ما وارد این مسئله شدیم که این آقا بدون اینکه اسم ازشون بیاریم آمدن و اینو گفتن این حرف نادرسته و چجوری این همه هیئت، این همه مداح، چند تا واعظ درجه یک اصفهان تو مجلس حاضر بودن، یکی بلند نشده جلو این آقا اعتراض کند. من نمیدونم چرا بلند نشدن. و الا هم در روایات عامه دارد علاوه بر روایات ما شیعه که رأل حسنو کبدهو فتشت. چی میگد این رو نخونید؟ آی دروغ است؟ توجه میکنی؟ ما اینا گفتیم و خب تا توضیح بدم و اینا یه قدری شاید منابع اهل سنت و شیعه رو هم خوندم و بله آمدیم پایین از منبر. حالا نگو صاحب خانی با خانه بانی ما مرید اون آقا بود. آی ناراحت شده بود که ما درست اسم نیوردیم ولی مطلب رو زدیم و این بله به آقای ما چه کرده است؟ مرید بود دیگه، اهانت کرده است. تو شهر بلند شد رفت پیش این و پیش اون و این هم چی گفت است؟ برا منم پیغام داد بهش بگید صاحب خونه با حواستون جمع باشد، غریبه نه و صاحب خونه. صاحب خونه برا من پیغام داد بهش بگید فردا شبم نیاد، برای این که از خیابان فلان یه عده‌ای میخوان بیان کتکش بزنن. خیلی برای چی؟ برای این که ما این حرف بزنیم. ما شد فردا شب، هی پیغام آمده بود، هی طول روز با خودم فکر میکردم چیکار کنم، برم نرم. خودی صاحب خونه پیم دست بچه‌مونو گرفتیم. این بچه‌م وقت 2 سال 3 سالش بود، خودش راه میومد ولی کوچیک بود. دستشو گرفتم و رفتم تو مجلس طبق وقت قبلی خودم. اینا منو دیدن تحجم اومده انگار تنش میخواده کتکا بخواد. نمازمونو خوندیم، بعدش هم رفتیم رو منبر نشستیم، منبرمونو رفتیم، بعدم آمدیم پایین دست بچه‌مونو گرفتیم و آمدیم. همون که به شما فی ما سبق هم گفتم هیچ کس هم نتوانست که بله هیچ کس یه شب دو شب دیگه مونده بودید، اون یکی دو شب دیگه هم رفتیم و هیچ مشکلی هم نبود. و خب بله، به طور طبیعی دیگه سال بعد نه دیگه، دیگه بانی سال بعد از من دعوت نگرفت. آقا سال بعد خدا تو همون ایام یه پاکتی برای ما رسون، شاید 10 برابر پاکت اون بانی که ما رو وعده نگیره، که ما دلمون چی؟ نسوزد که او آقا ما رو وعده نگیره. بعدم خودم پیش خودم فهمیدم پاکت ارسالیست از طرف امام مجتبی علیه السلام، چون امام مجتبی کریمه، کریم اهل بیت و دنباله دارد. و این که من اینا رو جمع کرده بودم، بله، یعنی مصادر این که رأل حسن الکبده فی التشت، از اهل سنت جمع کرده بودم، از شیعه جمع کرده بودم، اینا رو رو دو تا سه تا کاغذ. آقا ما اینا رو، یک آقای آمد پیخ منزل ما، این آقام با اون آقای گوینده ارتباط داشت. گفتم این حرفا چیه این زده؟ اینا غلطه، ببین اینا مصادر. گفت ببین من اینا رو براش میفرستم. گفتم آقا این نوشته بود، منتظر زیرش ننوشته بود اینا رو کی در آورده. خب منم گفتم ببین اینجوری بنویس که امام حسن مجتبی به قدر کافی در زمان حیات بخش خون دل به خورد امام حسن مجتبی معاویه و غیر معاویه دادن، دیگه تو نمیخواد بعد این همه سال خون دل به امام حسن مجتبی بید. اینا اولش بنویس، بعدم اینا مصادر رو براش بنویس. و اون موقع فاکس بود، فاکس ها که یادونه، بعد اون موقع فاکس بود و این من به خودم اینا براش فاکس کرده بود، برای اون آقا تهرون فاکس دیده بود، ولی زیرش اسم خودش نوشته بود، نه اسم ما، اسم خودش نوشته بود. آقا تلفن گرفته بود، فوشو به اون پسر رو، پدرشو، پدر بزرگشو، اون آقا از تیرو به جای اینکه قبول کند فوشو کشیده بود به اینا که این پسرت برا من یه نامه فوش نوشته است و این چه حرفیست. خلاصه یعنی بازم زیر بار نرفت. یکی رفقای وقتی پیش من بود، دید من ناراحتم، گفت چه ده؟ گفتم بابا این مشته مستی که این حرف رو زده است، آخه این درست نیست، این مستر دارد حساب داره. گفت که بده چیزها رو من یه رسالش میکنم. دادم به اون آقا یاد داشته های خودم، برد یه کتابش کرد، کتابش چند بار تالا چاپ شده تو قم توسط انتشارات دلیل ما، اسمش اخگر الماس ریزه ها، کیفیت شهادت امام حسن مجتبی. خب کتاب مال آقای جویای جهان بخش، این کتاب رو عرض من نوشته شد و اثبات میکند که بله تو تشت پاره های خون آمده است و پاره های خون را امام حسن تو تشت دیده است. و خود خون وقتی خون بسته بشد، چون خون که نه خون مایع و روان، خون بسته، خون وقتی بسته بشد این را عرب تعبیر به کبد می کنه. خب و پاره های خون بسته، قطعه های خون بسته خود امام حسن تو تشت دیدن و بعد به شهادت رسید. اینم اونجا هم از کتب اهل سنت هم از شیعه مفصل مصادرش رو بود. کتاب چاپ شد. جالب اینا رو ببینید، کتاب من برای این آقا یه جلدش رو آدرس گرفتم تهران، براش پست کردم، فرستنده گیرنده خودم هم فرستنده نوشتم، یه جلدش رو براش پست کرد. بخاند از حرفش برگرد. خیلی یه روز سال بعد یا شاید دو سال بعد در اصفهان با این آقا هم مجلس شدیم ما از باب اتفاق با گوینده. وقتی که با هم مجلس شدیم، من شروع کردم که آقا شما یه همچی حرفی زده اید، درسته یا نه؟ این حرف رو زدی یا نزدی؟ گفت بله بله زده. گفت و این حرف درستم هست که من گفتم؟ گفتم آقای محترم، من برای شما یه جلد کتاب پست کردم مصادر این بیان را، شما اون کتاب به دستتون رسید؟ گفت بله بله کتاب رسید. گفتم کتاب رو مطالعه فرمودید؟ گفت نه. گفتم خب چرا کتاب رو پس مطالعه؟ گفت من کتاب نمیخونم. باور کنید، گفت من کتاب نمیخونم. گفت کتاب به دستم رسید، انداختمش اون طرف، من کتاب نمیخونم. گفتم خیلی خوب، کتاب نمیخونید، حالا اون چی که تو اون کتاب بوده است من خودم از بیرون برای شما میگم، ببینید این حرف درسته یا نه. آقا اون صاحب خونم که اونجا بود و تمام قصه ها رو میدانست که من و اون آقا هر دو مهمون اون خونه بود، رفت پشت سر اون آقا وایستاد و هی به من میگفت، هی اشاره میکرد که هیچی نگو، صاف بشین، حرف نزن، چیزی نگو. منم گفتم آقا داستان اینه، اینا مصادرشه، اینا اینجوره، و اون بچه ای هم که برای شما فاکس کرد اون مطالب رو از من گرفت. گفت عجب، پس اون مال خودش نبود، چقدر من فوشش دادم. گفتم نه مال خودش نبود اومد. و حالا من برای شما تقریب میکنم. شروع کردم آقا مطالب رو براش توضیح دادن و گفتن. خب بعد اینکه اینا رو من براش تو مدارکشو گفتم توضیح دادم، دستشو برد بالا اینجور گفت تسلیم، حق با شماست، من اشتباه کردم. گفتم نشد. شما در مجلسی که چند هزار نفر عزادار حسینی، خیلیشون مداح و روزخونن، گفتی اینا نخونید نگید. خب بعد اومدی چی؟ و اینجا پیش من الان توی این اتاق ما پنج نفری، دستتو بردی بالا میگی تسلیم، ای که نمیشن. گفت چی کار کنم؟ گفتم ها باید یه جا عمومی که هیه همچو جمعیتی باشد بگی که من یه همچه حرفی زدم، یا ایها الناس، اون حرفم رو فهمیدم که چی؟ درست نیست، و الان اقرار میکنم به خطای خودم اون حرف درست نیست. و درستش این است که رع الحسن علیه السلام کبده فی تشت جهون داری. خدا رحمت کند دکتر ابو تراب نفیسی، آقای احمدی و بزرگترا یادشون است، دکتر ابو تراب نفیسی همونجا دمی درواز تهرون، بله نفیسی، بله نفیسی بزرگ پدر ابو تراب، شیخی مذهب بود، دقت میکنی؟ ولی مرد متدینی، پزشک متدینی بود، مؤمنینم بهش چی داشتن؟ اعتقاد داشتن و میرفتن پیشش. ابو تراب چون آدم متدینی بود یه سری نوشتجات و مقالات داره، مقالاتش هم چاپ شده، یکی از این مقالاته مرحوم دکتر ابو تراب نفیسی این است که میاد از لحاظ علمی میخواد تعیین کند سمی رو که به امام حسن دادن چیست. نگاه کنید چاپ شده تو مقالاتش، از لحاظ پزشکی میگه نوع اون سم چه سمی بوده است که با امها و احشاء امام حسن چه کرده است. توجه میکنید؟ خب خود ابو تراب پزشکه، دقیق خود این پزشک اقرار میکند، میگه این سم سم خاصی است به حیث که امها و احشاء را از بین میبرد. دقت میکنید؟ و اونجا دیگه نگاه کنید، علا ای حال، همه اینا گفتم برای چی؟ برگردیم سر اصل مطلب. او آقا گفت مبلغ وقتی میرد برای تبلیغش اگر اقبال بش بشد، بله اجر و مزدش بیشتر میشد یا ثوابش بیشتر میشد. همه اونا رو گفتم برای این که به شما حتی اگر اقبالم نشد، خب یعنی برای من پیغام داد قراره بیان کتکت بزنن دیگه، و از این اتفاقا برای من کم نیفتاد استا، چون من مطابق میل آقایون حرف نمیزنم، اونی که به نظر خودم درسته حرف میزنم. لذا به همین خاطرم خیلی جاها که سخنرانی های رسمی باشد منو وعده نمیگیرن، چون میگن این تو کادر نیست، پاشو میذارد بیرون. حواستون هست؟ یعنی اونی که باید بگد نمیگن، یه ها میزند جاده خاکی و یه چیزایی رو میگد که نباید بگد، و لذا سخنرانی های خیلی رسمی اصلا از من وعده نمیگیرن، میگه منو نشناسن. الله اگه یادون باشد تو این سخنرانی همینجا دو ماه پیش تو مدرسه که رفتیم باز از من ناراحت شدن، دقت کرد همینجا تو سالون. علی حال داستان این است، ولو کسی که وظیفش انجام بداد آقا اجر و مزدش بر عهده کیه؟ خدا. من حرف خودم رو زدم، او بانی منو دیگه وعده نگرفت، ولی گوره بله بابای اون بانی امام حسن مجتبی پا 10 سال که اون میخواست منو وعده بگیره 10 شب برم رو منبر خودم رو پاره کنم، امام حسن مجتبی منبر نرفته پاکت 10 سال اون رو برا من فرستاد. میفهمی یعنی چی؟ یعنی که اجر و مزد را از دست مردم ما هم نباید طلب کنیم، چون ما یعنی حالا یعنی در مسیر انبیا هستیم، باید وظیفمون انجام بدیم و بدانیم که ان اجری الا علی الله و صلی الله علی محمد.